أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتغلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها فمن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. آیه مبارک نور همونطور که قبلا مظهر بودید طبق بیان سید الاستاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که این ایام سالگرد ارتحال این مرد الهی است، این از غرر آیات است و خود ایشون هم از مصادیق بارز رجال لا تلهیهم تجارت و لا بیع عن ذکر الله بود. این که میبینید ماها در این مباحثات گاهی تون میشیم گاهی حرفای میزنیم، در طی 25 سالی که ما در خدمتشون بودیم هرگز این برخورد را از ایشون مشاهده نکردیم، نه با ما نه با دیگری، چون ها که اشکال وارد میکردن چون ها که اشکال وارد میکردن. یه انسان ملکوتی خود ساخته بود، یعنی دیگران باید تلاش کوشش کنن، صبر کنن، خیشتنداری کنن تا آدم خوب باشن. این اصلا یه آدم خوبی بود، برای اون زحمت نبود، سخت نبود که حوادث را تحمل بکنن. یه همچه انسان بود، هشتش انشاءالله با اولیای الهی باشن. ایشون این آیه الله نور السماوات و الارض را نظیر بعضی از آیات دیگر قرآن کریم جزء غرر آیات میدونن. تا کنون روشن شد که آیات قرآن کریم طبق یک تقسیم به محکم و متشابه منقسم میشود که بعضی محکم و بعضی متشابه، و این تقسیم هم در اوائل سوره مبارکه آل عمران مخصوصا گذشت. مطلب دوم آن است که در بین محکمات آیات به غرر و غیر غرر تقسیم می شود. اونا که محکماتن بعضی از اونها جز غرر آیاتن، بعضی ها جز آیات متعادی هن و جز محکمات. مطلب سوم این بود که غرر آیات آیاتی هستند که کل جهان را بر اساس توحید و نورانیت ترسیم می کنند، موجودات تکوینی را مشخص می کنند، تکوین اونها را تبیین می کنند، موجودات تشریعی به تشریع و شریعت اونها را بازگو می کنند، گروه هایی که در نظام تکوینن یک دستن و هرگز اختلافی ندارن، گروه هایی که در نظام تشریعن دو دستن، بعضی مقتدین بعضی ضالن بعضی اهل بهشتن، بعضی اهل جهنمن. گروه هایی که در نظام تشریعن، اونها که در صراط مستقیمن، بعضی نور دارن، بعضی نورون علا نور دارن. اونهایی هم که بیراه میرون، برخی از ظلمت دارن، برخی ظلماتون بعضها قوه بعض دارن، که همه اینها را ترسیم میکنن. این نقشه توحیدی جهان را این آیه علم تره ان الله الله نور سماوات و اون چه که مربوط بین است ترسیم میکنن. اگر آیه به این خصوصیت بود جز غرر آیات است، و اگر آیه در این حد جهانبینی و مهندسی عالم و نقشه جهان و تبیین تکوین و تشریع و بین اندازه نبود، یا جزء غرر نیست، یا اگر جزء غرر بود قره بودن و روشن و شفاف بودن همچون درجاتی دارد، اینا در اون درجات میانی قرار دادن. این هم یه سلسله مثال. مطلب بعدی آن است که ما اگر خواستیم از یه آیه مطلبی در بیاریم، همونطوری که قبلا بیان شد، دو تا راه دارد. یکی راه سباق است به اصطلاح، و یکی راه سیاق. روایاتی که در زیر آیه است برای بیان مصداق است، برای بیان شأن نزول است، برای بیان ترجیح اهدر جهاد است، برای تخصیص عام است، برای تغییر مطلق است، که حجیت آیه به وسیله اون روایات تعمیل می شود. اما از خود آیه اگر خواستیم مطلبی رو به دست بیاریم، این بعد و نحوین است که جمع را باید لحاظ بکنیم. به نحوه مانت خروب است، حتما جمعش ممکن است. یکی سباق به اصطلاح، یکی سیاق. سباق همان است که تو اصول ملاحظه فرمودی، تبادر. ما ینسبق من اللفظ الی الذهن میشه سباق آیه. سیاق اینه کمکگری گرفتن از قبل، از بعد این کمک گرفته می شود به شهادت آیات قبل، به شهادت آیات بعد. یه مطلبی رو می شه از آیه استفاده کرد. این سیاق مال همه آیات نیست، سباق مال همه آیات است. سیاق وقتی مال آیه خواهد بود که با گذشته یا آینده ارتباط داشته باشه. آیات از نظر سیاق به چهار گروه تقسیم می شود. بعضی از آیات هم که با قبل و بعد یک جا ناطل شدن، نظیر سوره مبارکه انعام که این قبل و بعدش به هر آیه که حساب بشه قبل و بعدش با هم ناطل شدن، تو این سوره دفعتاً نازل شد که میگن 70,000 فرشته این سوره را بدرقه کردن، با هم به قلب مطهر حضرت وارد شد. سوره مبارکه انا اعطینا این طور است، سوره مبارکه اخلاص این طور است، سوره مبارکه هم این طور است، اینا با هم نازل شد. رضا هم سباق دارن هم سیاق. برخی از آیاتن که تتمه آیات قبلن با آینده رسواس ندارن، سیاق اینها را باید با گذشته ملاحظه کرد. این دو قسم. برخی از آیاتن که سرفصل آیات آیندن، سیاق اینها را باید با آیات بعدی ملاحظه کرد، نه قبلی، چون آیات قبلی در یه عصر نازل شد، این بخش در یه زمان دیگری در یه خصوصیت دیگری نازل شد. قسم چهارم آن است که خود این آیه به تنهایی نازل شده است، نظیر آیه تدهیر و آیات دیگری که به قبل و بعد کار ندارد، با قبل و بعد منسجم نیست. این آیه که به تنهایی نازل شده است، این فقط سباق دارد و سیاق ندارد. البته بعد از تنظیم این گروه های چهارگانه این مطلب هم در ذهن خواهد بود که بالاخره به دستور پیامبر صلی الله علیه و سلم این آیه در یه مقطع خاصی از سوره قرار گرفت. این چیزی نیست که گسیخته و گسسته از گذشته یا آینده باشد. فعل جمله با قبل و بعد ارتباط دارد، گرچه بل جمله مرتبط نیست. بنابراین هر آیه ای را که ما بررسی میکنیم از این چهار قسم بیرون نیست. اگر خواستیم از سیاق کمک بگیریم باید مشخص بشود نزول این یا با قبل و بعد بود یا با قبل بود یا با بعد بود یا به تنهایی، که از این چهار حال بیرون نیست. این آیه الله نور السماوات والارض گرچه خیلی روشن نیست با گذشته رابطه داشته باشد، اما ارتباطش با آینده خوبی مشخص است. خدای سبحان کل نظام را ترسیم کرد که نظام نظام نورانی است. در این نظام نورانی یک نیره به ذات است که این نظام را حدوثاً و بقاءاً روشن کرد و روشن نگه می‌دارد و همه موجودات سناگوی اوین، توحیدگوی او، نبنی آدمند و بس. هر زنبرگی، هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار بکنه همین حرف رو می‌زنه. خب اگر همه موجودات موحدن به استثنای نظام تشریع، همه مسبحند، همه منزهند، حرف همه موجودات این است که این نیر به ذات سبوح است و قدوس، هم منزه از عیب است هم مبرای از نقص. فرق نقص و عیب هم قبلا بیان شد. یه وقت است یه کالا معیب است، مثل یه فرشی که یه گوشش سوخته است، پاره شده است، این فرش معیب است. یه وقت است که این فرش نو و تازه بافته است و سالم است ولی ناقص است. برای یک مساحت 20 متری فرش 16 متری ناقص است، عیبی ندارد، ولی همه اون مساحت را کوشش نمیدهند. پس نقص چیزی است و عیب چیزی دیگر. تسبیح برای تنزیه از عیب است، تقدیس برای تبرئه از نقص است. کمال هایی که ممکنات دارن، علمی که ممکن داره، حیات و قدرت و سمع و بصری که ممکن داره، این ناقص است، زیرا این موجود ممکن محدود است. بهرن علم او هم محدود، قدرت او محدود، حیات او محدود. برخی ها جاهلند یا جهل علمی دارند یا جهل جهالت عملی دارند، اونها عیب است. ذات اقدس الله هم از عیب معیبان منزه است، هم از نقص ناقصان. لذا او سبوح است یعنی هیچ عیبی ندارد، قدوس است یعنی هیچ نقصی ندارد. اینکه فرشته ها عرض کردن نحن نسبح و به هم بکر و نقدس له، ناظر به این دو مطلب است. و اگر تسبیح در قبال تقدیس قرار نگیرد، بگوییم سراسر جهان مسبح حقا، این هر دو مطلب را بیان میکند، یعنی او هم منزه از عیب است هم مبرای از نقص. قهرن میشه حقیقت نامتناهی، زیرا اگر متناهی باشد میشه ناقص دیگه، قدوس نیست. پس یه نوریست نامتناهی و کل جهان را دارد اداره میکند، گذشته و حال و آینده را دارد تعیین میکند. آینده هم با ابدیت همراه است، یعنی انسان که وقتی وارد بهشت شد دیگر تاب و حتاب و متاب و امثال ذلک ندارد. انسان چند میلیارد سال تو بهشت میماند، این حد ندارد. انسان ابدی بالعرض است و اون ابدی به ذات متکی است. اگر دلیلی داشتیم که موجوداتی نظیر ارواح ائمه علیهم السلام، قدوسین، عالین، امثال زاله، اینها ازلی بودن، ازلی بالعرضن، هیچ موجودی ازلی به ذات نیست، فقط ذات اقدس اله هست که ازلی به ذات است. اگر او دائم الفضل یا دائم الفیض علی البریه بود، در دو طرف فیض اولا غطاء له بود، محضور عقلی ندارد. اگر کل من نهی قدیم بود، در دو طرف این چین بود، محضور عقلی ندارد. در بهشت ابدیت هست، خود بهشت ابدی است، مؤمنین در بهشت ابدی هست. سخن از هزار میلیارد سال نیست، سخن از میلیارد سال نیست، میشه ابدی. ابدی بالغیر، ابدی بالعرض، ابدی بالتبع با امکان ذاتی هماهنگ است. ولی ازلی بالغیر، ازلی بالتبع، ازلی بالعرض، اگر دلیل داشتیم، این برهان عقلی و خلافش نیست. فیض او دائمی است، ازل و ابد. عالم حادث است، زیرا جهان ماده در حرکت است، به موجود متحرک بقا ندارد فزدن از قدم. ولی ارواح انبیا، مقام اسمت، مقام ولایت، مقام نبوت، این گون از مقام ها اگر چون چه ازلی بلعرز باشد، دلیلی داشته باشد اثباتن، برهانی برخلافش نیست. خب این نیر حقیقی کل آدم را دارد اداره میکنه. ما اگر طعم ازلیت را نچشیدیم، انشاءالله طعم ابدیت را خواهیم چشید و برای ابد خواهیم موند. دیگه نظیر موجودات مادی نیستیم که مرد سراغ ما بیاید. وقتی اونجا رفتیم، در این حال که جسم داریم، در این حال که روح داریم، در این حال که مرکب از جسم و روحیم، دیگه لا یزوقون الموت الا الموت الاولا، چون خود مرد را اماته می کنند، مرد را می میرانند. در قیامت مرد می میرد، دیگه لا موت ابد. این نظام را با این آیات میشه تثبیت کرد، لذا این میشه جزء غرر آیات. با آیات دیگر خب خیلی فرق میکنه. افرادی که به راه افتاده اند و در بیوتی هستن که از این الله انتوفه، تقریبا در حدود 20 صفحه روایات نورانی در این کتاب شدید فمز و دقائق آمده. این بیش از تفسیر مرحوم فیجان صارفیت این روایات جمع کرده. این 20 صفحه روایات قسمت مهمش درباره این است که یا بر اهل بیت علیه السلام تطبیق شده، یا ائمه فرمودند این آیه نور درباره ما نازل شده. به هر تقدیر حصر ندارد، اونها در اندراج تحت این آیه دارای مقام امامتن، شاگردان اینها معموماً مندرج تحت این آیه و برکت اینها مشمول این آیات خواهند. خب حالا خدای سبحان دو گروه کرد، بعد از اینکه دو بحث کرد، دو فصل، یکی به لحاظ تکوین، یکی به لحاظ تشکیل. به لحاظ تکوین فرمود همه در یک صفن، هیچ کافری در نظام تکوین نیست، همه مسبح اویند، همه تنزیه کننده اویند و مانند اون. در نظام تشیع افراد دو اسمن، فرمود اینایی که فی بیوت اذن الله ان ترفع، حالا یا مسجد است یا حرم است یا هر جایی را که مشمول این آیه باشد، البته بهترین بیتی که مشمول این آیه است همون بیت الله است که بعضی ها به دست ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیه و ساخته شده، بعضی ها به وسیله داوود و سلیمان مثل بیت المقدس ساخته شده، بعضی ها باز به دست خود پیغمبر و اصحاب و حضرت علیه السلام و احترام علیه و آله آرام و تحت و سلام ساخته شده، از این مسجد مدینه و مسجد قبا و افتاح داره. و این که وجود مبارک نور فرمود ولمن دخل بیتی، اون بیت هم جزء بیوتیست که از این الله انتوافه. به هر تقدیر ای کسی وارد بیت النبوه شد، بیت الولایه شد، بیت التوحید شد، خدای سبحان با او چند تا کار میکنه. اولا تمام اعمال او را که حساب شده پاداش میدهد، یک. ثانیاً وقتی میخواهد پاداش بدهد اینطور نیست که برابر همون عمل پاداش بدهد، بر اساس اصل کلی که من جاهب الحسن فله خیر منها، یکی بر اساس من جاهب الحسن فله و عشر امثالها، دو بر اساس مثل الذین ينفقون، سه ذات اقدس اعلام فرمود لیجزی هم الله احسن ما عملو، یعنی این چنین نیست که برابر همون عمل پاداش بدهد، فرمود لیجزی هم الله احسن ما عملو. اگر این شخص در مدت عمر که حالا 70 سال یا 80 سال یا کمتر و بیشتر زندگی کرده، این 100 عمل دارد، عمل خیر، این تو این 100 عمل یکی از همه با اخلاص تر است، فبود ما اون 99 عمل او را که عمل صحیح هست ولی به درجه عالیه نرسیده، همه اون 99 عمل را مطابق با این احسن الاعمال جزا میدهیم. مثل اینکه کسی بخواهد احسان بکند از یک میوه فروشی که در طبق میوه او 3 درجه سیب هست، سیب ضعیف و متوسط و اقوا، اون سیب اقوا قیمتش گرانتر است، سیب متوسط میافت ثمرش متوسط است، سیب ضعیف ثمرش ارزانتر. اگر کسی خواست احسان بکند تمام این سیب ها را به قیمت اون بهترین سیب بخرد، می شود لیجزیهم الله احسن ما عملو، این نهایت احسان است. خب این اولین کاری است که ذات اقدس اله با مؤمنین می کند. به همین اندازه بسنده بکند، نه خیر، این چنین نیست. فرمود و یزیده من فرده، گذشته از این که تمام اعمال را اگر این 100 عمل دارد یکی خیلی با اخلاص است، بقیه متوسطن، همه را برابر اون احسن الاعمال جزا میده. گذشته از این یه چیزهایی هم با فضل برابر فضل خود به او عنایت میکنند. شاید اون چرا که خدای سبحان برابر فضل او به او عطا کرده است جز آرزوهای او بود، اما برخی از امور است که جزء طبقه سوم است، نه از سنخ لیجزیهم الله احسن ما عملو، یک، و نه از سنخ و یزیدهم من فضله که مورد توقع او بود از اون هست، دو، بلکه یه چیزهایی است که مورد توقع او هم نیست. اینی که در بعضی آیات فرمود در بهش 3 درجه نعمت هست، یک درجه نعمت همان است که در برابر اعمال این هاست، یه درجه فیض و فضل عنایت الهی است که فوق اعمال این هاست که اینا اصلا چنین کار را نکردن، یه سلسله مزایایی است که اصلا فوق تصور اوست. اینی که فرمود اینا که وارد بهش شدن لهم فیها ما یشاؤون، هر چه بخواهند حاصل است. خب انسان مشیت او یه محدوده ای داره، به اندازه معرفت و شناخت مشیت داره، یه چیزاست که اصلا نمیداند و تصور نمی کند تا بخواهد. بارها این مسئله ذکر می شود که یه انسان کشاورز، انسان دامدار، انسان پیشور در تمام مدت عمر هرگز یه همچه آرزویی ندارد که ای کاش من نسخه خطی تهذیب مرحوم شیخ طوسی رو در خونه می داشتم. یه اصلا تهذیب نشنیده، نسخه خطی نشنیده. این چیزی نیست که حالا در تمام مدت عمر یه همچه آرزویی داشته باشه، زیرا او اصلا اهل این کار نیست که آرزو داشته باشه. در این بخش سوم فرمود به این که یه چیزهایی هست که فوق آرزوی شماست. لهم فیها ما یشاءو، خیلی و لدینا مزید، یعنی فوق مشیت اینها چیزهایی پیش ماست. واقعا این که فرمودن ما لا عین رأت و لا اذن سمعت و لا خطر على قلب بشر، همینه دیگه. وقتی انسان چیزی رو نمیدونه چی آرزو بکنه؟ فرمود این قسم سوم هم پیش ما هست و لدینا مزید، ممکن است این و یزیده هم من فضلهی ناظر به اون درجه دو باشد یک، یا ناظر به درجه سه باشد دو، یا ناظر به درجتین باشد سه، هر دو را شامل بشود. بالاخره یه چیزهای رو ذات اقدس الهی به انسان عطا میکند که انسان اصلا فکرش نمیکرد، یعنی اصلا درکش نبود، چون او هر چرا از بهش میشنید خیال میکرد نظیر باغهای دنیاست یا نظیر میوه‌های دنیاست. بعد فرمود چون رو این حساب است و الله یرزق من یشاء بغیر حساب. بغیر حساب به چند معناست. یکی این که یعنی بی حساب میده معاذ را خیر، چون فرمود کل شیء عنده به مقدار، با نظم هندسی کار میکنند، این چی نیست که بی حساب کار بکنند. اما دومی و سومی صحیح است. این به غیر حساب سه فرض دارد که یکیش باطل است، دو فرضش صحیحه. بی حساب معاذ را کار خدا بی حساب نیست، او حکیم است، کل شیء عنده به مقدار است، انا کل شیء خلقناه به قدر است، قدر و قدر و اندازه و هندسه است. اما اون دو معنا صحیحه، یعنی این قدر به برخی ها عطا می کنند که یوفون و اجور هم به غیر حساب، به حساب در نمیاد. قسم معنای سوم آن است که در محاسبه بالاخره انسان باید که تو ان ناقد بصیر باید دقیقا محاسبه بکنه. خب اگر این مثالی که ما زدیم ممثل را با همین مثال بسنجیم، اگر کسی میوه یک دست فروشی رو، یک طبقداری رو، همه میوه رو به قیمت اون احسن بخرد، معنوش به حساب دیگه، یعنی به حساب نیست. برای که میوه های این طبق سه قسمت است. انسان اگر بخواد برابر محاسبه خرید و فروش کند باید سه حساب داشته باشه. اون سیب های ضعیف یه قیمت، سیب های متوسط یه قیمت، اون سیب های شاداب قیمت دیگر. اگر کسی همه را بخواهد به قیمت سیب شاداب بخرد به غیر حساب دیگه. خب پس به غیر حساب بودن به معنای بی‌حسابی و بی‌نظمی باشه، این نقص است. به خدا فرمود کل شیء عنده به مقدار. یکی این که دقتی در حساب بکند و کم بدهد در برابر کم، این چنین نیست. و به همین معنا که ذات اقدس اله فرامان عطا می کند و خیلی دقیق بررسی نمی کند، در باری این معناست که فرمود یدخلون الجنت بغیر حساب، یعنی دیگه اینا رو معطل نمی کنند، اینا بی حساب وارد بهش می شوند. یعنی اگر بخواهم بررسی بکنند یه مقداری و قفوهم انهم مسئولون، تون ایستای بازرسی که فرمود و قفوهم انهم مسئولون، این رو متوقف کنید، از این سوال بکنید، این باید معطل بشن. ولی حالا یا در اثر شهادت است، یا دعای پدر و مادر است، یا دعای فرزند صالح است، یه خصیصه پیش آمده که به اینها اجازه ورود بهشت میدن به غیر حساب، یدخلون الجنه به غیر حساب. یعنی این مناقشات تو حسابای ذات اقدس اعلام است. مطلب دیگری که طبق روایاتی که فرمودن اهل بیت علیهم السلام مصداق کامل این آیه اند، ببینید وجود مبارک مناسبتش همین است، وجود مبارک حسنی سلام الله علیه این آیات هم بر تمثیل میکرد نه تعیین. این که فرمود رجال را تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکا، هیچ چیزی اینها را رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکا، این آیه رو تو جبهه‌های جنگ میخون. و اون رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و عن الجهاد و عن الحرب و عن القتال و عن المقاتله و عن الشهادت و مانند. معلوم میشه که ذکر الله شامل همه اینا میشه. اقام صلات و ایتاء زکات تمثیل است و نه تعیین. دو اینا رو تو جبه ها میخوند، یعنی هیچ چیزی مجاهدان فی سبیل الله را از جهاد و شهادت الهام نمی کند، باز نمی دارد. خب اینا تمثیل است. این کلمه اقام چون مصدرش اقامه است، نقام، اون تا حذف شده و اضافه به صلات به جای اون تا نشسته، چون که اعلالی هم در وسط کلمه راه پیدا کرده. خب این مال گروهیست که در بیوتی که از الله و انطرفه یا صاحب خانه مثل خود ائمه علیهم السلام یا مهمانان صاحب خانه هم مثل شیعیان این ها که بالاخره در این بیت واردن، تو بیت الولایه واردن، ولمن دخل بیتی مؤمنن که نوح گفته، از این قبیل هم. در مقابل والذین کفروا هستن که اینها به دنبال سراب میگردن. خیلی هم هستن که در شرایط قانونی به دنبال سراب میرن. آخرای عمر که همه احزاب و جوارح رو از دست دادن، دن دستشون خالیه. رهبران الهی هستن که گفتن اون چه شما میروید تکاثر است و نه کوثر. شما تشنه مقامی، تشنه کمالی، تشنه معرفتی، تشنه وجدانهای دیگه هستید، اما اون راهی که شما میروید اون چشمه نیست. اگر کسی حرف راه نما را گوش نده، به جایی که به دنبال کوثر بره، به دنبال تکاثر بدود، تمام تلاش و کوششش رو مصرف بکنه، آخرای عمر اعضا و جوارح را از دست میده. یک، اتش روزفزون است. دو، اونجا میفهمه که خبری نیست، سراب بود، آب نما بود، آب نبود. سه، راه برگشت نیست. چهار، خب کسی که تمام تلاشش رو به دنبال دوان دوان به دنبال سراب که کرانه افق است به امید آب حرکت بکنه و تمام تلاش قدرتش از دست بده، وقتی به پایان افق رسید ببینه خبری نیست، این راه برگشت ندارد. دستش افتاده، پایش افتاده، نفسش افتاده، چرایی دارد. فرمود اعمال هم که سرابه که در قیعه است. قیعه هم قاع سفسف، این افق وسیعی که در اثر تابش آفتاب اون کرانش سبز و خرم نشون میده. این یه آب نماییست که آب درش نیست. قیعه مثل قاع سفسف، اون بیابان وسیع هموار رو میگن. خب به قیعتن که این با جزء کلمه نیست. اگر در قیعت در قاع سفسف کسی سرابی را دید و حرف راه نما رو گوش نداد، اونا گفتن چشمه جای دیگر است، آب در جای دیگر است، این سمت که تو میروی به ترکستان است، نه اجاز، این گوش نمیده. این وقتی پایان کار شد که یحسب و زبان ما حتی ازا جاءه لم یجده شیئا، نه وجده لا شیء، چون معدوم قابل وجدان نیست، سراب قابل وجدان نیست، نه که انسان مییابد که سراب است، امر عدمی قابل دید و یافت نیست، این عدم الوجدان است نه وجدان العدم، هیچ چیز نمیبینه. اونگاه ذات اقدس اله به حسابش همونجا میرسه و دردش همونجا شروع میشه که اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و الحمد لله رب العالمین.